ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با برنامه ساعت 14 در این روز جمعه 4 مهر ماه. فرصت چندانی باقی نمونده تا اینکه سازوکار ماشه فعال بشه و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگردن. مفصل در این برنامه در این رابطه صحبت خواهیم کرد. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید 6 ماهه مکانیزم ماشه رأی گیری میکند. این قطعنامه تنها میتواند با دست کم 9 رأی موافق 15 عضو شورا و عدم وتوی آن از طرف اعضای دائم از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه تصویب شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید همکاری عملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس و تصمیم شورای عالی امنیت ملی تا زمانی ادامه دارد که اقدام به گفته او خصمانه ای از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت نگیرد. آقای عراقچی در یادداشتی در روزنامه جاکارتا پست اندونزی تاکید کرده که با بازگشت تحریم‌ها تهران گام‌های عملی در همکاری با آژانس را پایان یافته تلقی خواهد کرد. این موضع جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که بر اساس پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT که ایران می‌گوید همچنان به آن پایبند است، آژانس باید بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کند. آقای عراقچی در بخش دیگری از این یادداشت خود با انتقاد از بریتانیا، فرانسه و آلمان نوشته که با بازگشت تحریم‌ها این کشورها از روند دیپلماتیک آینده کنار گذاشته خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک این کشور ضمیمه کند. آقای ترامپ این موضع خود را ساعتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه اعلام کرد و گفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا که قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کند همچنین گفت که توافق درباره غزه تقریبا نزدیک است. اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی برای پایان دادن به جنگ غزه روبروست و به رسمیت شناختن فلسطین از طرف کشورهای غربی در مجمع عمومی سازمان ملل این فشارها را تشدید کرده است. راستگرایان افراطی در کابینه آقای نتانیاهو میگویند ضمیمه کردن سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری تشکیل کشور مستقل فلسطین را منتفی می‌کند. در ایران اما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده که بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی ایران نرخ دلار مورد نیاز شرکت‌ها از حدود 70,000 تومان به 95,000 تومان افزایش یافته. مقصود از عدی سامانی به خبرگزاری ایلنا گفته که از ماه گذشته تأمین ارز شرکت‌های هواپیمایی به تالار دوم مرکز مبادله شده منتقل شده و پیش از این ارز ها از مرکز ارز تجاری تامین میشد. به گفته او نرخ دلار برای شرکت‌های خارجی که در ایران بلیط می‌فروشند کمتر از 70,000 تومان است که فشار مضاعفی بر صنعت هوانوردی ایران وارد می‌کند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین گفته 70% هزینه‌های این صنعت با ارزهای بین‌المللی پرداخت می‌شود ولی بلیط هواپیما باید در محدوده تعیین شده قیمت‌گذاری شود. 127 شرکت هواپیمایی مسافربری در ایران فعال هستند و هر شرکتی با در اختیار داشتن دست کم 3 هواپیمای فعال میتواند وارد این فعالیت اقتصادی شود. تیم ملی هندبال نوجوانان زیر 17 سال ایران با غلبه بر کره جنوبی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌های آسیایی را که در اردن برگزار می‌شود به دست آورد. این اولین قهرمانی ایران در رده سنی زیر 17 سال آسیاست که تیم قدرتمند کره جنوبی را با نتیجه 28-25 مغلوب کرد. تیم هندبال نوجوانان زیر 17 سال ایران باید خود را برای رقابت‌های جهانی که یک ماه دیگر در مراکش بنگلادش برگزار می شود آماده کند. تیم هندبال زیر 17 سال ایران آخرین بار 19 سال پیش در بخش پسران موفق به کسب جام آسیایی شده بود. مهدی؟
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب در خبرها هم اشاره شد، تنها ساعتی به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی مونده و شورای امنیت سازمان ملل متحد قراره که امروز جمعه درباره قطعنامه پیشنهادی که از سوی روسیه و چین مطرح شده برای به تعویق افتادن 6 ماهه بازگشت تحریم‌ها رأی‌گیری کنه. این در حالیه که دیپلمات‌ها میگویند به احتمال زیاد این قطعنامه تصویب نخواهد شد و تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرا خواهند شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دیپلمات‌های غربی میگویند به نظر میرسد تحریم‌های گسترده سازمان ملل متحد علیه ایران احتمالاً اعمال خواهد شد. سه قدرت اروپایی با انتقاد از اینکه ایران به توافق تاریخی اما رو به زوال برجام پایبند نبوده است، بازگشت تحریم‌های گسترده سازمان ملل به ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی را آغاز کردند که قرار است از پایان روز شنبه اجرایی شوند. چین و روسیه در جلسه شورای امنیت پیشنویس قطعنامه‌ای را که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده ارائه کردند که 6 ماه دیگر برای مذاکرات یعنی تا 18 آوریل فرصت می‌دهد. اما دیپلمات‌ها گفتند که انتظار ندارند این قطعنامه 9 رأی از 15 عضو شورای امنیت را برای تصویب به دست آورد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد و گفت که دستیابی به توافق برای جلوگیری از تحریم‌ها امکان پذیر است، اما ایران تنها چند ساعت فرصت دارد. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اروپایی‌ها معتقد بودند که هر کاری برای پیشبرد امور انجام دادند، اما ایران انعطاف پذیری مورد نظر را نشان نداده است. فرانسه به نمایندگی از خود، آلمان و بریتانیا به ایران گفته است که باید به بازرسان هسته‌ای سازمان ملل اجازه دسترسی کامل بدهد، مذاکرات هسته‌ای را فوراً از سر بگیرد و در مورد اورانیوم غنی شده با غنای بالا که محل نگهداری آن موضوع گمانه‌زنی‌ها بوده است، اطلاعات شفاف ارائه دهد. پیشنویس قطعنامه چین و روسیه با اشاره به ایالات متحده از همه طرف‌های اولیه برجام می‌خواهد که فوراً مذاکرات را از سر بگیرند. روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به احتمال فعالسازی مکانیسم سنپ بک یا ماشه علیه جمهوری اسلامی گفت امیدواریم چنین روندی رقم نخورد. با این حال جمهوری اسلامی برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و بدیهی است که نوع تعامل و سیاست‌های ما نیز متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که در برجام حضور دارند روز 6 شهریور فرایندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند و تهران را متهم کردند که به برجام متعهد نبوده است. در صورت عدم دستیابی به توافق تا شامگاه 5 مهر همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران دوباره اجرایی خواهند شد. روز جمعه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر تهدید کرد این اتفاق به لغو توافق تازه تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر خواهد شد.
خب گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در رابطه با اینکه فرصت چندانی نمونده تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن سازوکار ماشه. عملیاتی شدن این سازوکار به معنای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که زید توافق تیر ماه سال 1394 بین تهران و 6 قدرت جهانی و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تعلیق شده بودند. مجموعه اظهار نظرها و تحرکات چه چشم‌اندازی رو در رابطه با بازگشت تحریم‌ها ترسیم می‌کنند؟ گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ساکن بارسلونا و از او در این باره پرسیدم.
طرفین یعنی بازیگران سیاسی قضیه یعنی آمریکا، اروپا و ایران خب تقریبا مشخص کردن که موازهشون چیه، یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها چیزهایی رو از ایران میخوان مانند اتمام غنی‌سازی که جمهوری اسلامی نمیپذیره، مانند مشخص کردن وضعیت 400 کیلوگرم که جمهوری اسلامی این کار رو انجام نداده. و خب آمریکا از زمانی که ترامپ آمد و امضای فرمان فشار حداکثری 2 رو در رقم زد، اون زمان روبیو یه نکته گفته بود، گفته بود که یکی از تلاش‌های فشار حداکثری اینه که محدودیت موشکی برای ایران بگذاره و موشک‌های اونها نباید بیشتر از 300 مایل حرکت کنن، چیزی که اخیراً هم نتانیاهو بر اون تاکید کرده بود. این چیزی نیست که ایران بپذیره دیگه. دیروز یک ویدیویی از آقای لاریجانی منتشر شد که در اون ویدیو و پیشتر در توییتر با گفتن که ما 500 کیلومتر رو محدودیتش نمیپذیریم، در حالی که طرفین از این زاویه وقت نگاه میکنیم که موازی خودشون رو مشخص کردن، ولی چین و روسیه امروز قراره که قطعنامه خودشون رو در شورای امنیت به گفتگو بگذارن. اونها دارن تلاش میکنن که قضیه به تعویق بیفته، یعنی یه جورایی هم طرف ایران واستادن، هم میخوان که قدرت خودشون رو حداقل به صورت نمادین نشون بدن که ما میتونیم که در این موازنه نوسان ایجاد کنیم.
این قطعنامه شما هم اشاره کردید که پیشنویسی هستش و روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستن که روز جمعه امروز بررسی بشه. چقدر به نظرتون خوشبینانه است این مسئله با توجه به حق وتوی برخی کشورها مثل بریتانیا، فرانسه و آمریکا؟
مکانیزم ماشه هدفش این بود که اون زمانی که وقتی مطرح شد و خب در ایران برخی ها گفتن که چنین چیزی نیست، اروپا و آمریکا رجوعش حرف میزنه، اصلا هدف اینه که این سریع اجرا بشه، چون ایران تعهداتش رو وقتی ما بفهمیم که زیر پا گذاشته باید بره به سمت اجرای سریع این مکانیزم. چین و روسیه یک اقدام در واقع نامتعارفی در دل برجام انجام دادن و یا یک تفسیر متفاوتی از برجام انجام دادن اینجا، ولی خب این کسانی که این کار رو انجام دادن، یعنی چین و روسیه، پیش از این در همه این مدتی که مسئله ها پا بر جا بود، گفتگوها داشت انجام می شد، خیلی اقدام خاصی برای این که به نتیجه‌ای برسه نکردند. و خب از این زاویه که اونها کار خاصی نکردند و طرفین تقریبا خواسته هاشون مشخصه و از اون کوتاه نمیان، به نظر نمیاد که قطعنامه این موافقین رو بتونه که داشته باشه. خیلی ها حتی در خود آمریکا هم که برخی از منابع می نویسند راجبش حرف می زنند، از وتو احتمالی بالای آمریکا دارن حرف می زنند.
نکته دیگه که مطرح شده، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی بار دیگه تهدید کرده که با اجرایی شدن مکانیزم ماشه قرارداد تازه تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو میشه. اگر یک مقدار کلی‌تر به ماجرا نگاه بکنیم، وقتی که کشوری پایبند هست به NPT، تضمین این رو باید بده که در جهت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حرکت میکنه و در این شرایط باید اجازه دسترسی بازرسان آژانس رو بده به سایت‌های هسته‌ایش، حالا چگونه میشه که هم به NPT پایبند بود و هم در عین حال با آژانس همکاری نکرد؟
این مسئله است که خب مثلا این روزها به ویژه تو این دو ماه اخیر تو کمیسیون امنیت ملی هم دارن راجبش حرف میزنن که آیا چجوری این کار رو بکنیم. ایران داره تلاشش رو میکنه که ابهام رو بیشتر کنه در مورد وضعیت هسته‌ای خودش، چون از حرفای این اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم کسانی که نزدیک به سپاهن میشه فهمید که کارت چندان دیگری جمهوری اسلامی برای بازی نداره، یعنی اگر نتونن که پام رو ایجاد کنن، اگر نتونن که وضعیت خودشون رو کمی نشون بدن که دست بالایی دارن، احتمالا نمیتونن که در یک مذاکره ای امتیاز خاصی بگیرن و نه امکانهای بازدارندگی برای خودشون به وجود بیارن. یعنی از این زاویه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه حتی مثلا وقتی دو تست موشکی اخیر رو نگاه میکنیم که یک موشکی گفتن خارج پیمانش و دیگری حدود یک ماه پیش بود که موشکی به نام رستاخیز رو امتحان کردن، این دعوا رو سر میکنن که امکانهای خودشون رو یا مرزهای خودشون از این زاویه گسترش بدن. ولی خب کمیسیون امنیت ملی میگه که برای اینکه این ابهام رو به صورت کامل اجرا کنیم بعد از MPT خارج بشیم. اما یه عده‌ای معتقدن که خب این قضیه باعث میشه که ایجاد جنگ سریع‌تر بشه یا راه‌های جنگ رو فراهم میکنه. سر این اختلاف فعلا کمیسیون امنیت ملی تصمیم نگرفته، چون این موضوع حدود الان فکر میکنم که 2 ماهه که در این کمیسیون مطرحه.
من یک سوالی در میان بپرسم از شما مطرح بکنم، آیا بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه میتونه پیش‌زمینه‌ای باشه برای به راه افتادن دوباره جنگ؟
راستش من فکر میکنم که نه. الزاماً دفعه قبل که جنگ آغاز شد نیازمند چنین بهانه‌ای نبود. برای وضعیت فعلی هم به نظرم یعنی طرفین نه نیازمند اجماع برای اینکه وارد جنگ بشن، نه نیازمند این بودن که مکانیزم ماشه ایجاد بشه. ولی خب مکانیزم ماشه احتمال اینکه نگاه‌های جهانی به قضیه کمی تغییر پیدا کنه و همراهی‌های جهانی افزایش پیدا کنه رو فراهم می‌کنه. به طرف یک فراهم کردن زمینه است، نه اینکه الزاماً باعث بشه که پس از این شاهد جنگ بشیم، چون چنین مفادی رو نداره درون خودش.
چون میخوام ببینم که مرحله بعدی فشارهای غرب، حالا آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی چه خواهد بود بعد از اینکه این تحریم‌ها مجدداً بازگردانده بشن.
هدف تحریم‌ها اساسا از لحظه‌ای که اعمال شد این بود که شاهد یک دولت ضعیف در جمهوری اسلامی بشیم. همه ی هدف این بود. به نظر میاد که همین هدف رو دارن دنبال میکنن. اما اینجا 2 نکته وجود داره دیگه. یکی برنامه هسته‌ای ایران آیا به سمت ضعف میره؟ و 2 تهدیدهای ایران آیا به سمت اتمام میره یا نه؟ به نظر نمیاد که نه برنامه هسته‌ای ایران به سمت خواست اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها پیش بره، ولی از طرف دیگه برنامه‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. اگر اینها ادامه داشته باشه و نوع تعامل جمهوری اسلامی همچنان بر اساس این باشه که نتونه این کار رو بکنه، چون که نمیتواند یا خودش رو در موقعیتی نمیبینه که بتونه که مذاکره کنه، تعامل کنه و اون آتش‌بس موجود رو به یک امر زمینه‌مندی بدل کنه، سایه جنگ بسیاره و به نظر میاد که این سایه داره گسترش پیدا میکنه این روزها. و اگر اجماع جهانی هم که بتونن فراهم کنن، طبیعتاً راه‌های حمله مجدد بیشتر باز میشه.
عطا محمد تبریز بود، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل. خب شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته به قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رأی نداد و بدین ترتیب در صورتی که اتفاق خاصی نیفته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل پس از 10 سال وقفه به صورت خودکار احیا خواهند شد. در رابطه با این تحریم‌ها بیشتر بشنویم در گزارشی از مهران کریمی.
قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و قطعنامه شدیداللحن 1929 مجموعه قطعنامه‌هایی هستند که شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و طی آن دستوراتی صادر و تحریم‌هایی اعمال کرده بود. این تحریم‌ها فعالیت ایران را در زمینه برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل کشتیرانی، نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، مالی و بانکی و همچنین افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. این 6 خطنامه همگی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران صادر شدند بین سال‌های 2006 و 2010. در تمامی قطعنامه‌ها شورای امنیت از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. طبق این قطعنامه‌ها غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر از دید شورای امنیت غیرقانونی خواهد بود. در قطعنامه‌های صادر شده شورای امنیت برای فشار بر جمهوری اسلامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افراد سازمان‌های مرتبط با آن را تحریم کرده بود. هدف از این کار جلوگیری احتمالی از ساخت موشک‌هایی بود که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند. در قطعنامه ها همچنین فهرست مفصلی از افراد تحریم شده دخیل در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آورده شده که شامل مدیران، کارکنان ارشد و هماهنگ کنندگان عام می شود. علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، سازمان‌ها و اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خدمت کردند نیز تحریم شدند. تنها در قطعنامه 1929 40 مؤسسه و شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند. از جمله نهادها و شرکت‌های تحریم شده میتوان به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی، برخی مؤسسات مالی و اعتباری و نیز بانک‌هایی مانند بانک سپه اشاره کرد که با باور شورای امنیت در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و موشکی نقش داشتند. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بخش بزرگی از نظام بانکی ایران را هدف قرار می‌دهد، نظامی که اکنون با تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبروست. بر اساس مفاد این قطعنامه‌ها، کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند تمامی کشتی‌ها یا هواپیماهایی را که از مبدأ یا به مقصد ایران در حرکتند بازرسی، توقیف و در صورت حمل اقلام تحریمی صادره کنند. همچنین هر هواپیما یا کشتی که از آسمان و آبهای ایران عبور کند نیز مطابق مقررات شورای امنیت قابلیت بازرسی خواهد داشت. به غیر از بازگشت همه تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت در صورت احیای قطعنامه‌ها، جمهوری اسلامی بار دیگر در فصل هفتم منشور ملل متحد هم قرار می‌گیرد که مربوط به نقض صلح و امنیت بین‌المللی است. کشوری که در این فصل قرار گیرد زیر نظارت مداوم شورای امنیت قرار خواهد داشت. در یکی از بندهای منشور ملل متحد همچنین استفاده از زور زیر نظارت سازمان ملل هم تجویز شده.
مهران کریمی گزارش میداد. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که ایران احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده در پایگاه فضایی امام خمینی در اطراف سمنان انجام داده. در این رابطه محمد زرقامی با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن در آمریکا گفتگو کرده.
ارتباط این آزمایش با اتفاقاتی که الان داره در نیویورک میفته و اون روند مکانیزم ماشه و بازگشتن تحریم ها تا یه حد زیادی به ماهیت این آزمایش بستگی داره. ما دقیقا نمیدونیم که این راکتی که از اونجا پرتاب شده در همین هفته پیش دقیقا چی بوده. بر طبق عکسی که آسوشیتد پرس منتشر کرده، یکی از سکوهای پرتاب اون مجموعه فضایی امام خمینی در سمنان که مربوط به وزارت دفاع هست اثر پرتاب راکت رو نشون میده. دقیقا در همون از زمانی که این فیلم ها رو شهروندان ایرانی از چندین جای مختلف در ایران منتشر کردن که یک پرتاب بود. اون پرتاب خب ما اون زمان هم که مشخص نبود که آیا کار آزمایش موشکی هستش، آیا یک پرتاب فضایی از کشور همسایه هست، یا اینکه آزمایش موشک جدید ایران. اونطوری که یک نماینده مجلس در ایران صحبت از پرتاب یک موشک جدید قاره پیما، یکی از پیشرفته ترین موشک های ایران برای برد قاره پیما رو برای اولین بار آزمایش کرده، این نماینده مجلس ادعا کرده و گفته که این آزمایش موفق بوده.
واقعا میشه این ادعاها رو جدی گرفت؟
ببینید اصولا خب نمایندگان مجلس اغلب اکثریت نزدیک به تمامشون اطلاع چندانی از مسائل فنی ندارن و من مطمئنم که این آقای زنگنه هم اطلاعات محرمانه که مربوط به این آزمایش پرتاب بوده دسترسی نداشته و صرفا از پیش خودش خواسته یک کار بازدارنده انجام بده. ولی کاری که اونجا شده، اونجا یک سکوه پرتاب راکت های پرتاب ماهواره هستش که از همون ابتدایی که برنامه فضایی ایران در سال 1387 شروع شد و راکت های سفیر وزارت دفاع از اونجا پرتاب می شده و 6 پرتاب انجام گرفت تا اینکه راکت های ذو الجناح که راکت سوخت جامد بودن وارد آزمایش شدن. دو نمونه آزمایشی راکت ذو الجناح هم در 1399-1401 آزمایش شدن، پرتاب های زیر مداری بودند و آخرین بار هم در هفته شهریور 1398 که این راکت های سفیر پرتاب شد که روی سکو منفجر شد. اگه یادتون باشه آقای پرزیدنت ترامپ هم در اون زمان که دور اولی رئیس جمهورش بود عکسای ماهواره جاسوسی خیلی با وضوح بالای اون سکو رو منتشر کردند و روی سوشال میدیا خودشون که نشون دهنده آتش گرفتن سکو و از بین رفتن یک سری تجهیزات جانبی بودن. آخرین باری هم که راکت ذو الجناح از اونجا پرتاب شد عرض کردم مربوط به سال 1401، از اون به بعد دیگه پرتابی صورت نگرفته از اون سکوی خاص. یک سکوی بزرگتری هست که راکت‌های بزرگتری سیمرغ از نزدیکی اونجا پرتاب میشن. سپاه پاسداران هم در شاهرود یک سکوی پرتاب فضایی داره که راکت‌های قائم و قاصد خودش رو از اونجا پرتاب می‌کرد. آخرین بارش هم 1403 بوده در شهریور سال گذشته که قائم صد از اونجا پرتاب شد، یه ماهواره رو به مدار برد. بنابراین اتفاقی که از این سکو افتاده، از سال 1401 این استفاده نشده بوده ولی پرتابی از اونجا صورت گرفته. حالا یا اومدن یک راکت ذو الجناح دوباره از اونجا خواستن آزمایش بکنه، آزمایش زیر مداری یا روی مداری و دوباره احتمال زیاد با موفقیت همراه نبوده و اینا مجبور شدن که پس از مدتی پس از پرتاب اونو منفجر بکنن، یا خودش منفجر شده، یا اینکه اونطوری که آقای زنگنه احتمال داده ولی ممکنه واقعا این ادعا درست باشه که یک موشک قاره پیما رو از اون سکوی غیر نظامی اولین پرتابش صورت گرفته ولی به دلایلی نتونسته موفق باشه و منفجر شده. موشک های قاره پیما یا intermediate range، یعنی موشک های میان برد از برد 3000 تا 5000 کیلومتر و موشک های قاره پیما از 5500 تا 10000 کیلومتر رو معمولا وقتی میخوان آزمایش بکنن با قوس خیلی بالا پرتاب میکنن، یعنی تا دقیق فاصله کمی فرود انجام بگیره. این احتمال وجود داشته ولی احتمال خیلی ضعیف هست، ولی به خاطر اینکه امکانات تلمتری در اونجا موجود بوده شاید اینا خواستن از این امکانات استفاده بکنن. اگر پرتاب ماهواره برقرار بوده باشه، من ارتباطی با مسائل سیاسی نمیبینم چون برنامه‌های فضایی اینا قرار داشته باشن، ولی اگر واقعا یک موشک نظامیه قاره پیما اولین آزمایشش قرار شده که از اون سکو انجام بگیره و به هر دلیلی موفق نبوده، این نشون دهنده یک پیامی بوده که سعی شده بوده در آستانه این دیدارهای سیاسی به دنیا به ویژه به ایالات متحده و اسرائیل داده بشه که ما این آمادگی رو داریم و این تلاش رو داریم میکنیم که به موشک‌های دوربردتر دسترسی پیدا کنیم.
فرزین ندیمی بود، کارشناس نظامی ساکن واشنگتن. آیا هوش مصنوعی میتواند مفاهیمی را درک کند که انسان‌ها آنها را با حواس و احساس خود تجربه می‌کنند؟ پژوهشی تازه این پرسش را به آزمون گذاشته است. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
اگر از هوش مصنوعی بخواهید داستانی درباره گل بنویسد، شاید از گونه‌های گل بگوید، از تعداد گلبرگ‌ها، رنگ‌های گل‌ها یا حتی از فرمول شیمیایی عطر گل هم بنویسد. اما آیا می تواند از آن حسی بگوید که با دیدن یک غنچه تازه دلمان پر از عشق می شود؟ یا از لطافت ابریشمی گلبرگی که با سر انگشتانمان لمس می کنیم؟ آیا هوش مصنوعی می تواند از شوق کودکی بگوید که برای اولین بار عطر یک گل زیبا را بو می کند؟ اینجاست که تفاوت میان ماشین و انسان بین داده و زندگی خودش را نشان می دهد. جایی که حتی پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی با همه توان محاسباتیشان از درک بعضی مفاهیم انسانی باز می مانند. مفاهیمی که نه در عدد خلاصه می شوند و نه در کدها، بلکه در تجربه های زنده و حسی ما انسان ها ریشه دارند. در یک تحقیق جدید از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا، دانشمندان بررسی کردند که آیا مدل‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی یا جمنای واقعاً می‌فهمند وقتی انسان از گل صحبت می‌کند منظورش چیست؟ در این تحقیق بیش از 4000 واژه از گل گرفته تا فنجان و پاستا انتخاب شدند. هم انسان‌ها و هم مدل‌های هوش مصنوعی این واژه‌ها را از نظر احساسی و قابل تصور بودن، همچنین ارتباطشان با حواس پنجگانه ارزیابی کردند. نتیجه جالب بود. هوش مصنوعی در درک کلماتی که با تجربه مستقیم و حسی ما انسان‌ها سر و کار دارند، ضعف دارد. برای مثال، اگرچه هم پاستا و هم گل رز بوی قوی دارند، اما ما انسان‌ها آنها را با چیزهای مختلفی می‌سنجیم. با دیدن، با چشیدن، با لمس کردن بوی گل و غذا را از هم تشخیص می‌دهیم. اما برای یک ماشین که نه بوی حس می‌کند و نه لطافت را می‌تواند لمس کند، چنین تجربه‌هایی وجود ندارد. به گفته یکی از پژوهشگران این پروژه، هیچ کدام از این مدل‌ها نمی‌توانند در یک باغ قدم بزنند، گلبرگ‌ها را لمس کنند یا عطر گل سرخ را استشمام کنند. پس نمی‌توانند بفهمند گل چیست. این مشکل فقط مربوط به یک مدل خاص نبود. هم در مدل هوش مصنوعی OpenAI، ChatGPT و هم مدل جدید هوش مصنوعی گوگل، جمینای در این آزمون‌ها وقتی پای مفاهیم زبانی صرف در میان بود، خوب عمل می‌کردند. اما به محض ورود به دنیای تجربه‌های انسانی، فاصله‌شان با انسان آشکار می‌شد. شاید در آینده ترکیب هوش مصنوعی با حسگرهای فیزیکی به ماشین‌ها کمک کند تا جهان را عمیق‌تر درک کنند.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدی با شما خواهد بود تا مروری داشته باشه بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
روزتون بخیر. شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید 6 ماهه مکانیزم ماشه رأی گیری می‌کند. این قطعنامه تنها می‌تواند با دست کم 9 رأی موافق 15 عضو شورا و عدم وتوی آن از طرف اعضای دائم از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه تصویب شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید همکاری عملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس و تصمیم شورای عالی امنیت ملی تا زمانی ادامه دارد که اقدام به گفته او خصمانه ای از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت نگیرد. آقای عراقچی در یادداشتی که در روزنامه جاکارتا پست اندونزی منتشر شده تاکید کرده که با بازگشت تحریم‌ها تهران گام‌های عملی در همکاری با آژانس را پایان یافته تلقی خواهد کرد. این موضع جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که بر اساس پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT که ایران می‌گوید همچنان به آن پایبند است، آژانس باید بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک این کشور ضمیمه کند. آقای ترامپ این موضع خود را ساعاتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه اعلام کرد و گفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا که قرار است روز دوشنبه با آقای نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کند، همچنین گفت که توافق درباره غزه تقریبا نزدیک است. اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی برای پایان دادن به جنگ غزه روبروست و به رسمیت شناختن فلسطین از طرف کشورهای غربی در مجمع عمومی سازمان ملل این فشارها را تشدید کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه یک موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده است. پرتاب این موشک آژیر خطر را در چندین شهر اسرائیل به صدا درآورد. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل حمله‌های هوایی گسترده‌ای به صنعا پایتخت یمن انجام داد که به گفته حوثی‌ها به کشته شدن دستکم 8 نفر منجر شد. این حمله‌های اسرائیل یک روز پس از اصابت یک پهپاد پرتاب شده از یمن به شهر تفریحی ایلات در دریای سرخ انجام شد. در این حمله پهپادی به بندر ایلات دست کم 22 نفر مجروح شدند. تیم ملی هندبال نوجوانان زیر 17 سال ایران با غلبه بر کره جنوبی عنوان قهرمانی این دور از رقابت‌های آسیایی را که در اردن برگزار می‌شد به دست آورد.
سپاسگزارم ازت ملینا خورشیدیان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب با نزدیک شدن به مهلت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، بازار رمز ارزها هم در داخل کشور دچار نگرانی‌هایی شده. از نگرانی درباره مسدود شدن استیبل کوین‌ها تا حساسیت صرافی‌های خارجی و تشدید راستی آزمایی تراکنش‌ها. بیشتر در این رابطه بشنویم از جلال سعیدی.
با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، یک نگرانی بزرگ به نگرانی‌های سابق ایرانیانی که در زمینه رمز ارزها فعال هستند، افزوده می‌شود. و آن این است که این تحریم‌های بین‌المللی چه اثری روی کیف پول‌ها و دارایی‌های دیجیتال آنها خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد فشار اصلی فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل روی بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی و تراکنش‌های رسمی آنان است، اما به نظر می‌رسد برای ایرانی‌ها در دنیای رمز ارزها هم زنگ خطر به صدا در می آید. مشکل اصلی در ایران فارغ از بحث تحریم ها به بحث ابهام در قانونگذاری و عدم شفافیت کامل از سوی نهادهای حاکمیتی برمی گردد. محمد یعقوبی، مدیر عامل صرافی ایرانی یوبیتکس، در مصاحبه با رسانه اینترنتی راهکار:
ترس از شرایط ابهام برانگیز تو بازار ایران داره، به دلیل اینکه یه مقداری فضا مهالوده فین که قرار در مورد معامله هاست، آیا مالیات گرفته بشه نشه، چه وضعیتی برای معاملات و سودهایی که کار را میکنن قرار اتفاق بیفته.
همین ابهام و ترس از غبارآلود بودن شرایط قانونی وضعیت رمز ارزها و صرافی های رمز ارز در ایران، به باور صدرا زاره، پژوهشگر بازار رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال، باعث شده که کاربران ایرانی به سمت فعالیت‌های پرریسک‌تر در این بازار متمایل شوند.
خب از ابتدا هم کاربرهای ایرانی از درگاه ریالی صرافی‌های ایرانی استفاده می‌کردند تا اینکه بانک مرکزی احراز هویت رو برای صرافی‌ها اجباری کرد و الان صرافی‌هایی که می‌خوان خدمات بدن از طریق درگاه ریالی به کاربرها باید احراز هویت اجباری باشه در اونها. خب به خاطر همین کاربرها رو به راه حل‌های دیگه‌ای آوردن، همونطور که می‌دونید به دلیل مسائل FATF و تحریم‌ها کاربرهای ایرانی در صرافی‌های خارجی هم نمیتونن با پاسپورت ایرانی احراز هویت بکنن و خب وقتی که این خلأ قانونی وجود داره و مجبور میشن کاربرها از راه حل‌های جایگزین استفاده کنن، معمولاً این راه حل‌های جایگزین ریسک بیشتری دارن، امنیت پایین‌تری دارن و همین باعث شده که دارایی‌های کاربرهای ایرانی همیشه در خطر باشه.
به باور کارشناسان، برای کاربران عادی ایرانی مشکلات و مخاطرات کمی پیچیده هستند و شاید بتوان گفت که بزرگترین نگرانی به استیبل کوین ها برمیگردد، یعنی دارایی‌های مثل تتر که به دلار وابستند. در سطح بین المللی شرکت های تخصصی تحلیل و ردیابی تراکنش های بلاکچین می توانند بر اساس قوانین آدرس هر کیف پول مشکوکی را مسدود کنند. در چنین حالتی حتی اگر کلید کیف پول در دست خود کاربر باشد، امکان کنترل دارایی از بین می رود. از دیگر سو صرافی های بین المللی در دوران تحریم با حساسیت بیشتری عمل می کنند. به طور کلی وقتی تحریم ها در مورد یک کشور تا این حد فراگیر می شود، حساسیت این صرافی ها و شرکت های ناظر بالاتر می رود و پس از آن کافی است دارایی فرد یک بار با آدرسی مشکوک تماس داشته باشد تا سایه ای از ابهام بر آن بیفتد. به همین دلیل است که کارشناسان در نبود و عدم وجود حمایت های قانونی و حاکمیتی به کاربران ایرانی توصیه می کنند که با رعایت یک سری مسائل در تراکنش های شخصیشان تا جایی که می توانند از دارایی خود محافظت کنند.
به کاربرها توصیه میشه که دو چیز اصلی رو همیشه در نظر بگیرن، یکی قدرت نقشه‌بندی و یکی اطمینان و اعتمادی که به اون صرافی وجود داره. راهکارهایی مثل نگهداری دارایی ها در والت های آفلاین، اصطلاحا کیف پول های سرد، هم وجود داره، به صورتی که کاربرها میتونن دارایی خودشون رو در یک سری والت های فیزیکی نگه دارن و اون رو از فضای آنلاین خارج کنن و حتما توصیه میشه به کاربرها که بالاترین سطح امنیتی رو برای حساب های خودشون، اما از پسورد ها و احراز هویت ها و تایید های دو مرحله ای انجام بدن.
تجربه نشان میدهد که بازگشت تحریم ها بیش از هر چیز فضای عدم اطمینان را در بازار سرمایه تشدید میکند و همین موجب می شود که ریسک های آشکار و پنهان برای افراد بالا برود، مسئله ای که لزوم توجه بیشتر اشخاص به توصیه های امنیتی کارشناسان را افزایش می دهد.
خب گزارش جلال سعیدی رو شنیدید. اما روز گذشته استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه، از علاقه ایالات متحده برای مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور و سازوکار ماشه خبر داده بود. آقای ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که فکر نمی‌کنم ما تمایلی به آسیب رساندن به اونها داشته باشیم، با این حال تمایل داریم که یا به یک راه حل دائمی دستیابیم و اینکه درباره سازوکار ماشه هم مذاکره کنیم. همکارم جمشید زن گفتگوی داشته با الیزابت استکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، و در این گفتگو خانم استکنی تاکید کرده که ایالات متحده خواهان مذاکره مستقیم با ایران و همکاری کامل تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمیه.
به نظر دولت آمریکا، ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم هست ولی همزمان با این ما میخواهیم که رژیم ایران راه به نفع مردم ایران را انتخاب کنند. ما داریم باور هستیم که این راه باید شامل گفتگوهای مستقیم و مندار با دولت آمریکا باشد و هم شامل همکاری کامل با آژانس اتمی باشد.
آیا در چند روز اخیر هیچ تماسی، ملاقاتی بین مقامات آمریکایی و ایرانی در نیویورک صورت گرفته؟
جزئیات بیشتر در مورد این موضوع ندارم، ولی میتونم تکرار کنم که ما میخواهیم که رژیم ایران راه به نفع مردم ایران را انتخاب کند و این راه شامل گفتگوهای مستقیم و مندار با ما.
وزارت خارجه آمریکا یا دولت پرزیدنت ترامپ چه راهکارهایی داره که مستقیم با ایران تماس بگیره؟
تا جایگاهی نیستم که جمالیتی گفتگوهای خصوصی صحبت کنم، ولی به طور عموم ما با اعمال سیاست خودم خود ما تمرکز میکنیم. ما بر این باور هستیم که توافقی که در آن رژیم ایران از سلاح هسته‌ای و از کنیسازی صرف نظر کند به نفع مردم ایران، مردم منطقه و مردم جهان هست.
پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو بارها تاکید کردند که اجازه نمیدن ایران از طریق گروه‌های نیابتیش به منافع ایالات متحده و شرکا و متحدانش در منطقه آسیب بزنه. همین امروز ما خبر داشتیم که گروه حوثی‌ها در یمن به بندر ایلات در اسرائیل حمله کردند. آمریکا چه اقداماتی میتونه انجام بده که این گونه حملات رو خنثا بکنه؟
پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که دوباره سیاست فشار حد اکثری را اعمال کند و یکی از اهداف این سیاست متوقف کردن حمایت ایران از گروه های تروریستی. همونطوری که شما در جریان هستین، رژیم ایران از حوثی ها، از حماس، از حزب الله و از گروه ها مانند طالبان حمایت می کند و پرزیدنت ترامپ متحد است که از مردم آمریکا و از کشور آمریکا دفاع کند.
یک موضوع دیگه هم هست که دولت آمریکا ماهاست که اجرای همونطوری هم که اشاره کردین سیاست فشار حداکثری خودش رو بر ایران تشدید کرده، به ویژه در زمینه اقتصادی تا جلوی صادرات نفت ایران به چین رو بگیره، ولی ایران میگه که به فروش نفت به چین ادامه خواهد داد. سیاست دولت آمریکا در این مورد چی هست؟
سیاست فشار حداکثری میتونم تکیب کنم که یک سیاست جدی هست و ما از همه ابزارهای ممکن استفاده خواهیم کرد. ما میخواهیم که صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم و به خصوص صادرات نفت ایران به چین.
خانم استینکی، امروز سازمان حقوق بشر ایران در نروژ اعلام کرد که در سال جاری، یعنی 9 ماه گذشته، بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند. وزارت خارجه و دولت آمریکا در این مورد چه سیاستی دارند و این موضوع در چه سطحی از مذاکرات و رایزنی ها با مقامات جمهوری اسلامی و یا اروپایی ها مطرح میشه؟
متاسفانه از دیدگاه دولت آمریکا، ایران، رژیم ایران یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هست و ما دیدیم متاسفانه که رژیم ایران به ناحق شمار بیشتر از افراد را نسبت به هر کشور دیگر اعدام می کند. می بینیم که رژیم ایران برای ماندن در قدرت مردم ایران را سرکوب می کند. ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال می کنیم و ما با مردم ایران ایستادیم.
الیزابت استکنی بود، یکی از سخنگوهای فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. اما شرکت مایکروسافت اعلام کرده بخشی از خدمات فضای ابری و هوش مصنوعی خود را که در اختیار یکی از واحدهای وزارت دفاع اسرائیل بود متوقف کرده. این تصمیم پس از آن گرفته شد که بررسی‌های داخلی این شرکت درستی گزارش‌های درباره استفاده از این خدمات مایکروسافت در یک سامانه نظارت بر مکالمات شهروندان در غزه و کرانه باختری را تایید کرد. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
ماجرا حدود 1 ماه پیش شروع می شود، زمانی که روزنامه گاردین بریتانیا گزارشی منتشر کرد با عنوان 1 میلیون تماس تلفنی در ساعت اسرائیل برای نظارت گسترده بر فلسطینی ها به فضای ابری مایکروسافت متکی است. این گزارش تحقیقی را گاردین با 2 نشریه اسرائیلی به طور مشترک انجام داده است و محتوای آن استفاده از فضای ابری یا کلاد مایکروسافت برای کنترل تماس‌های تلفنی فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه است. این گزارش مدعی شده که واحد ویژه اطلاعاتی در ارتش اسرائیل به نام واحد 8200 تمام مکالمات تلفنی فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه را ضبط می کند و فایل های بسیار زیادی این مکالمات را روی کلاود یا فضای ابری به نام آژور متعلق به شرکت مایکروسافت ذخیره و با هوش مصنوعی ارائه شده این شرکت تحلیل و اطلاعات لازم را استخراج می کند. تعداد تلفن هایی که ذخیره می شوند به قدری زیاد است که در این تحقیق گفته شده 1,000,000 تماس تلفنی در ساعت است و گزارش مدعی شده گستردگی اطلاعاتی که ذخیره و کنترل می شوند با حجم اطلاعات نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا NSA برابر است. این حجم عظیم اطلاعات که بلافاصله همزمان با مکالمات تلفنی هدف ذخیره می شوند احتیاج به فضای زیاد و امکانات فنی مناسب دارد که به گفته گاردین در آژور مایکروسافت ذخیره شده است. گاردین مدعی شده بعد از انتشار این گزارش در 15 مرداد امسال ارتش اسرائیل به سرعت اطلاعات را که روی سرورهای این کلاود که در کشور هلند واقع شدند خارج کرده و به فضای ابری در وبسایت آمازون منتقل کرده است. هنوز آمازون به این ادعای گاردین پاسخی نداده است. اما پس از 1 ماه از انتشار این گزارش تحقیقی حالا مایکروسافت میگوید امکان استفاده وزارت دفاع اسرائیل از فضای ابری آژور مایکروسافت را قطع کرده. همچنین امکانات هوش مصنوعی برای آنها ارائه نمی‌شود. برند اسمیت رئیس مایکروسافت در یک پست وبلاگی مایکروسافت گفت ما فناوری را برای تسهیل نظارت گسترده بر غیر نظامیان ارائه نمی‌دهیم. رئیس مایکروسافت به طور رسمی قطع فضای ابری و هوش مصنوعی مایکروسافت برای وزارت دفاع اسرائیل را تایید کرد، اما گفته این محدودیت خطری برای خدمات امنیتی مایکروسافت در اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. بررسی این گزارش تحقیقی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا وزارت دفاع اسرائیل از این شیوه ذخیره و تحلیل اطلاعات برای جاسوسی مکالمات تلفنی مقام‌های جمهوری اسلامی هم استفاده کرده است و اینکه آیا حکومت ایران از همین شیوه برای کنترل مکالمات شهروندان ایرانی استفاده نمی‌کند؟ سوالاتی که نیاز به پژوهشی دقیق دارد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در رابطه با تصمیم شرکت مایکروسافت مبنی بر متوقف کردن برخی از خدمات فضای ابری و هوش مصنوعی خود که در اختیار یکی از واحدهای وزارت دفاع اسرائیل بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر جانباختن سمیه رشیدی زندانی سیاسی را تایید کرد. خانم رشیدی چند روز بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت. این اولین بار نیست که یک زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان در جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
سمیه رشیدی زندانی سیاسی پنجشنبه 3 مهر در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر جان باختن او را تایید کرده است. خانم رشیدی سه‌شنبه هفته گذشته از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود.
بیماری سر داشت، مدام تشنج می‌کرد و دچار سردردهای شدید بود. هر بار به پزشک زندان مراجعه می‌کرد به او می‌گفتند که تمارض می‌کند و او را به بند باز می‌گرداندند.
سخنان یکی از همبندی‌های سمیه رشیدی در زندان قرچک ورامین که توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده است و همبندی دیگرش.
سه‌شنبه هفته قبل به پزشکی قانونی منتقل شد. امیدوار بود که بتواند عدم تحمل کیفر بگیرد و آزاد شود، اما در راه حالش بد می شود. او را به جای اینکه به بیمارستان منتقل کنند به بند برگرداندند که تشنج شدید کرد و افتاد. دهانش قفل شده بود و باز نمی شد و به بیمارستان منتقلش کردند.
به گفته منابع رادیو فردا سمیه رشیدی پس از انتقال به بیمارستان مفتح ورامین به کما رفت. پزشکان او گفته بودند که سطح هوشیاریش به 4 رسیده و تنها معجزه میتواند جان او را نجات دهد. او اما در همین بیمارستان جان باخت. سمیه رشیدی متولد 17 بهمن 1362 و کارگر یک خیاطی در جوادیه بود. او در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت شده بود. بهمن همان سال جزو کسانی بود که عفو شدند و آزاد شدند، اما 4 اردیبهشت امسال به اتهام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد. به گفته منابع رادیو فردا وکیل نداشت و خانواده‌اش توان تأمین وثیقه برای آزادیش را نداشتند. خانم رشیدی بعد از حمله
اسرائیل در 2 تیر 1404 به زندان اوین همراه سایر زندانیان به زندان قرچک ورامی منتقل شده بود. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه او را متهم کرده که با گروه مجاهدین خلق ارتباط داشت. میزا مدعی شده که او در طول دوران بازداشت 8 بار توسط پزشک عمومی و 6 بار متخصص اعصاب و روان و داخلی معاینه شده است. منابع رادیو فردا اما میگویند که در بازپرسی اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق علیه این زندانی سیاسی مطرح شده بود، اما هنوز دادگاهی برای او تشکیل نشده بود و حکمی نداشت. به گفته این منابع، بهداری زندان قرچک در مراجعات متعدد سمیه رشیدی او را متهم به تمارض کرده بود. این اولین بار نیست که یک زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان خود را از دست می‌دهد. سازمان عفو بین الملل فروردین 1401 در گزارشی پرونده حدود 100 زندانی را بررسی کرده بود که بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و ممانعت عامدانه از دسترسی به دارو و درمان در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. این نهاد حقوق بشری در این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی‌اعتنایی وحشتناک به جان انسان‌ها و نقض تکان دهنده حق حیات در ارتباط با این مرگ‌ها متهم کرده بود. به گفته منابع رادیو فردا، جمعه هفته گذشته یک زندانی مالی به نام جمیله عزیزی با درد قفسه سینه و بی‌حس شدن دست چپ به بهداری زندان قرچک مراجعه کرده و مسئولان بهداری با این عنوان که هیچ چیزی نیست او را به بند بازگرداندند. ساعتی بعد او بر اثر سکته قلبی در همین زندان جان خود را از دست داده است. به گفته این منابع، در حال حاضر دست کم 2 زندانی سیاسی دیگر در شرایط خطرناک جسمی در زندان قرچک نگهداری می شوند. پروین میراسان 67 ساله به بیماری پارکینسون و عارضه چسبندگی روده مبتلاست و راحله راهمی پور 72 ساله که به تومور مغزی مبتلاست. آمار دقیقی از تعداد زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند وجود ندارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید در رابطه با سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که چند روز بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. امروز جمعه 4 مهر ماه هست و چند روزی میشه که وارد ماه پاییز شدیم. اما از پشت دیوارهای بلند اردوگاه‌های سینکیانگ در چین روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از شکنجه، تحقیر و عقیم‌سازی اجباری به گوش می‌رسه. روایت‌هایی که نشون می‌دهند جرم بسیاری از بازداشت شدگان تنها اویغور و مسلمان بودنه. بخش بالکان رادیو اروپای آزاد گفتگوی داشته با غالب نور صدیق، زنی نجات یافته از این اردوگاه‌ها. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
عقیم‌سازی اجباری، شکنجه، تحقیر و شستشوی مغزی تبلیغاتی. این روایت یک زن است که مدتی به اجبار در اردوگاه موسوم به بازآموزی در استان سینکیانگ چین کار کرده. قلبی نور صدیق، زنی ازبک‌تبار 55 ساله و معلم زبان چینی. او از سال 2017 مجبور شد شغل جدیدی را بپذیرد. تدریس زبان چینی در یک اردوگاه تمام مردانه. اردوگاهی که به گفته او از اتاق‌هایش صدای جیغ و فریاد کمک شنیده می‌شد و زندانیان مجبور بودند روی زمین بخزند تا وارد کلاس شوند. پس از 6 ماه، قلبی نور به اردوگاه ویژه زنان منتقل شد. او آنجا شاهد عقیم‌سازی گسترده بازداشت شدگان بود. میگوید به زنان قرص‌های ناشناخته می‌دادند تا عادت ماهانه آنها متوقف شود و دختران مجرد را عقیم می‌کردند. به گفته قلبی نور، زندانیان مجبور بودند زبان چینی بیاموزند، سرودهای میهنی حزب کمونیست را بخوانند و فیلم‌های تبلیغاتی تماشا کنند. او میگوید این زندانیان نه بی‌سواد بودند نه نیازی به آموزش داشتند. بیشتر آنها دانشگاهی، پزشک یا تاجر بودند. تنها جرمشان این بود: اویغور بودند. بر اساس گزارش گروه‌های حقوق بشری، بیش از 1 میلیون مسلمان شامل اویغورها، قزاق‌ها، قرقیزها، تاجیک و ازبک‌ها طی 8 سال گذشته در شبکه‌ای از اردوگاه‌های فوق امنیتی سینکیانگ ناپدید شدند. پکن ادعا می‌کند این مراکز مؤسسات آموزش حرفه‌ای برای مبارزه با افراطی‌گری مذهبی است، اما فعالان، گروه‌های حقوق بشر و بازداشت‌شدگان سابق روایت‌هایی از تجاوز، سقط جنین اجباری و کار اجباری ارائه کردند. برخی گروه‌های حقوق بشری و پارلمان‌های غربی چین را به نسل‌کشی در این منطقه متهم کردند، ادعایی که پکن آن را رد می‌کند. البینور خودش یکی از این قربانیان است. او پس از 9 ماه کار در این اردوگاه تحت عمل عقیم‌سازی اجباری قرار گرفته است. البینور میگوید التماس کرده است و گفته است نه میتواند و نه میخواهد بچه دار شود. با این حال او عقیم شده است. این معلم در نهایت در سال 2019 با دعوت نامه دخترش از چین خارج و به هلند پناهنده شده است. تنها شانس خروجش از این بازداشتگاه ازبک تبار بودنش بوده است، چرا که مقامات چینی چنین امکانی را به اویغورها نمی‌دهند. همسر او که اویغور است از خروج منع شد و نهایتاً تحت فشار پلیس آنها مجبور به جدایی شدند. حالا قلبی نور در هلند به افشاگری درباره وضعیت اویغورها پرداخته است. به گفته او مقامات امنیتی چین بارها با او تماس گرفتند تا او را وادار به سکوت کنند. حتی وعده دادند در صورت همکاری آزادی همسرش تسهیل شود، اما او تأکید کرده سکوت نمی کند. این شهادت بخشی از مجموعه روایت‌هایی است که پرده از سرکوب و نقض حقوق بشر علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در چین برمی‌دارد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در رابطه با چالش‌های اویغورها در اردوگاه‌های سینکیانگ چین.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پژوهشگران در بریتانیا برای نخستین بار توانستند با موفقیت بیماری هانتینگتون را از طریق ژن درمانی درمان کنند. بیماری هانتینگتون تا به امروز درمان قطعی نداشت و آینده بیماران تقریبا از پیش تعیین شده بود. اما اکنون این دستاورد امید تازه ایجاد کرده که شاید در آینده با تشخیص زودهنگام و درمان به موقع بیماران بتوانند حتی از بروز علائم جلوگیری کنند تا عمری طولانی تر و زندگی با کیفیت تر داشته باشند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
دانشمندان میگویند برای نخستین بار هانتینگتون یکی از بی‌رحم‌ترین و ویرانگرترین بیماری‌ها را با موفقیت درمان کردند. تیم پزشکی هنگام اعلام این نتایج اشک به چشم آورده بودند، چرا که درمان آنها روند رشد بیماری را تا 75% کند می‌کند. هانتینگتون بیماری است که معمولاً در محدوده 30 تا 40 سالگی آغاز می‌شود، به تدریج سلول‌های مغزی را نابود می‌کند و علائمی شبیه به زوال عقل، پارکینسون و بیماری‌های نورون‌های حرکتی ایجاد می‌کند و در نهایت ظرف حدود 2 دهه به مرگ منتهی می‌شود. هانتینگتون به دلیل یک خطا در بخشی از DNA ما صورت می‌گیرد که هانتینگتون ژن نام گرفته. این جهش پروتئینی طبیعی که در مغز ما مورد نیاز است به نام پروتئین هانتینگتون رو به قاتل نورون‌ها بدل می‌کنه. هدف درمان اینه که سطح این پروتئین سمی رو به طور دائمی و فقط با یک دوز مداوا کاهش دهند. این روش درمانی از پزشکی ژنتیکی پیشرفته استفاده می‌کنه که ترکیبی از ژن درمانی و فناوری‌های خاموش‌سازی ژن است. نتایج کارآزمایی‌های بالینی روی 29 بیمار نشان داد که پس از مداوا پیشرفت بیماری تا 75% کند می‌شود. این به آن معناست که افت سلامتی و پیشرفت بیماری که معمولاً در طول 1 سال رخ می‌دهد، پس از این درمان 4 سال به طول خواهد انجامید. این موضوع به بیماران فرصت می‌دهد سال‌های بیشتر و با کیفیت بهتر زندگی کنند. یکی از بیماران شرکت کننده در این کارآزمایی که بازنشسته شده بود، بعد از درمان دوباره به سر کار بازگشته است. برخی دیگر از بیماران هم که تصور می‌شد به صندلی چرخدار نیازمند باشند، همچنان قادر به راه رفتن هستند. آزمایش‌های مایع نخایی نشان داد که میزان مرگ سلول‌های مغزی پس از درمان کاهش یافته است. این درمان نوین و پیشتاز شامل یک جراحی مغز 12 تا 18 ساعت است که ویروسی ایمن و اصلاح شده، حامل توالی ویژه‌ای از DNA به سلول‌های مغزی تزریق می‌شود. سلول‌های مغز پس از دریافت این DNA بخشی از ماده ژنتیکی میکرو RNA تولید می‌کنند که این ماده دستور ساخت پروتئین معیوب هانتینگتون رو خاموش و خفه می‌کند. در نتیجه سطح پروتئین سمی کاهش می‌یابد و روند مرگ سلول‌های مغزی متوقف می‌شود. درمان تنها با یک دوز انجام می‌شود و پژوهشگران معتقدند اثر آن مادام العمر خواهد بود. پروفسور سارا تبریزی از دانش دانشگاه کالج لندن که همراه با پروفسور اد وایلد بخش بریتانیایی این پژوهش رو رهبری می‌کرده، نتایج رو خیره کننده خوانده و گفته در خواب هم نمی‌دیدیم که جلوگیری از پیشرفت این بیماری تا این حد ممکن باشد. پروفسور اد وایلد هم این موفقیت را نقطه عطفی تاریخی برای بیماران و خانواده‌هایشان خوانده. با این حال درمان به دلیل جراحی بسیار پیچیده و هزینه بالا در دسترس همه بیماران نخواهد بود، اما شرکت یونیکیور که در علم ژنتیک فعال و پیشتاز است قصد دارد در سال 2026 برای اخذ مجوز در آمریکا و سپس در اروپا و بریتانیا هم اقدام کند.
خب این هم از گزارش الهه روانشاد در رابطه با بیماری هانتینگتون و تلاش پژوهشگران برای درمان اون. اما به تازگی خبرگزاری فرانسه گزارشی منتشر کرده در رابطه با فرش ایرانی. صنعت قالی ایرانی یکی از دیرپاترین نمادهای فرهنگ و هنر ایران که این روزها بیش از هر زمان دیگه‌ای درگیر بحرانه. روزگاری فرش دستباف ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارزاوری داشت و جایگاه بی‌رقیب داشت در بازار جهانی، اما طبق گزارش‌ها اکنون سهم اون به حدود 40 میلیون دلار سقوط کرده، یعنی بیش از 95% کاهش. آمارهای گمرک ایران نشون میدن که صادرات فرش در سال گذشته خورشیدی به حدود 41 میلیون دلار رسید و به 55 کشور صادر شد. این صادرات انجام شد و آلمان، امارات، ژاپن و چین بیشترین واردات رو داشتند. در همین فاصله رقبایی مانند هند، چین، نپال و پاکستان ظهور کردند و تونستند که جای خالی ایران رو پر کنند. مشروع این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.